بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اخبار تخییر بود. خبر اول خونده شد و از نظر سندی عرض کردیم روایت موثقه است و مشکل سندی ندارد. از نظر دلالی محل مناقشه قرار گرفته است. مهم مناقشه همونه که دیروز عرض کردیم، قال یرجعه حتی یلقا من یخبره فهو فی سعت حتی یلقاه. عرض کردیم استفاده حجیت تخییریه از این عبارت مشکل است. اگر می فرمود فهو فی سعت من العمل بعی من هما، فهو موسعون بعی عمل مثلا، خب جا داشت کسی بگوید حجیت تخییریه را میگوید. لیکن فهو فی سعتن، فهو فی سعتن در سعه این شخص، این اجمال دارد. مرحوم آقای خویی فهو فی سعتن را حمل کرد بر سعه در دوران امر بین المحظورین که عرض کردیم این حمل بعید است. بعضی دیگر منهم مرحوم آسد محمد باقر صدر فرموده فهو فی سعتن اجمال دارد. فهو فی سعتن همانطور که محتمل است مراد سعه در اخذ باشد، سعه دارد به این اخذ بکند یا به اون اخذ بکند که میشه حجیت تخییریه. کذالک ممکن است مراد از فاوس فی سعتن سعه در عمل باشد. به ذهن همین اقرب میرسد، فهو فی سعتن یعنی در مقام عمل سعه دارد، لزوم احتیاط ندارد. مثل الناس فی سعت ما لا یعلمون، به منزله اونه. حالا که اختلاف کردن اینها، حجت بر این شخص تمام نشده است، در مقام عمل در سعه حتی یلقا من یخبره، حالا امام علیه السلام باشد یا اعلم از اینها، یک کسی که بتوند مشکل را حل بکند، این عامی فحص کرده است، فحصش به نتیجه نرسیده است، فهو فی سعتن یعنی در مقام عمل سعه دارد، احتیاط لازم نیست، حتی یلقا من یخبره. اگر نگوییم ظاهر این روایت فهو فی سعتن یعنی مقام عمل، چون مشکل اونم عمل بوده، شخصی بوده اختلف علیه دو نفر، یکی امر میکرده یکی نهی میکرده، مشکلش مشکل در مقام عمل بوده، چه کند؟ حضرت فرموده که در مقام عمل مشکلی ندارد، فهو فی سعتن، خصوصا مشابهشم که عرض کردیم. اگر نگوییم این روایت ظهور دارد در سعه مقام عمل، لا اقلش اجمال داره، فهو فی سعتن، سعه تخییریه ازش استفاده بشود بعید است جدا. حالا یه فرمایشات دیگه میشان و دیگران داره که اونها را رهاش میکنیم. پس روایت اولا که موثقه سماع هست سندش تمام است، ولیکن دلالتش بر وجوب تخییری در خبرین متعارضه ناتمام است. محتمل مزیه گذشت، قاعده بود گذشت، نشد دیگه، گفتیم هیر معنا کردیم، تشریف نداشتید انگار. خواب این روایت اولا، و اما روایت ثانیه، بحث ما متعادله این است، هیچ مزیتی نداره. آیا تأخیر هست یا تأخیر دلیل بر تأخیر داریم یا نه؟ مرحوم آقای خوی میگه ما دلیل بر تأخیر نداریم، همون قاعده اولی تساقط هست. دیگران مشهور میگن دلیل بر تأخیر داریم. کدوم ارجاع به کجا داد؟ یرجعه، یعنی الان تکلیفی نداره دیگه، فحش کرده، با امید بنشینه که با امید واضح شدن مطلب بنشینه، فعلا امیدوار باشه که مسئله براش حل بشود. خب حالا از نظر سوال پیدا میشه، خب از نظر عملی چی کار بکند؟ حالا منتظره در مقام عمل چی کار بکند؟ فرمده فهو فی ساعتن، در مقام عمل. خب روایت دوم طبق مصباح ما پیش میریم، عرض کردیم مصباح الاصول 8 روایت را آورده، روایت اولا موثقه سماعه، روایت دوم معتبره علی ابن مهزیار مرحوم شیخ طوسی، رواه الشیخ به اسنادهی عن احمد ابن محمد عن العباس ابن معروف عن علی ابن مهزیار، همشون ثقاتن، مصحیحه علی ابن مهزیار. قال قرأت کتابا لعبد الله ابن محمد. مهم نیست عبدالله ابن محمد، مهم نیست ثقه باشه یا نه، ما کارش نداریم. علی ابن مهزیار شهادت داده که من کتاب عبدالله ابن محمد و جواب امام را خوندم. اون خط امام را می شناخت است، قاعده اصالت و صحجاریست، شهادت داده که این خط امام علیه السلام و السلام هم. حالا مخواه آقای محمد عبدالله ابن محمد ثقه باشه یا نباشه، او اثری نداره. یه نامه ای را آدم فاسقی آورده، ولی شما می شناسید خط امام جوابش، همین کافیه. که بله مکاتبه هم. قال قرأت فی کتاب، غیر از این مکاتبه حمیریه و مکاتبه حمیریه و سومه میرسیم. قال قرأت فی کتاب لعبدالله ابن محمد الى ابی الحسن علیه السلام و السلام، که یا ابی الحسن علیه السلام و السلام امام رضا علیه السلام و السلام است یا امام عادی، فرق نمی کنه. اختلف اصحابنا، در اصول خیلی اینجور مباحث جا نداره، اختلف اصحابنا فی روایاتهم عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام فی رکعت الفجر فی السفر. سوال کرده که روایات مختلف از امام صادق راجع به دو رکعت فجر، نماز صبح، حالا نافله صبح یا فریضه صبح، اونم مهم نیست. دو تا روایت فی رکعت الفجر فی السفر رسیده که اختلاف داره. فروا بعضهم، بعضی روایت کردن که سله ما فی المحمل، میتونی این دو رکعت را در همون محمل بخوانی، لازم نیست بیای پیاده بشی، بیشتر به نافله میخوره. و روا بعضهم لا تسلح ما الا علی الارض، نه باید پیاده شی و روی زمین مثلا شرط استقبال رو مراعات کنی، شرط قیام رو مراعات کنی، باید رو زمین بخونی. فاعلمنی، به من بفرما، اعلام کن، کیف تصنع انت، خودت چیکار میکنی؟ لاقتدی بک، شما خودتون چیکار میکنی در سفر؟ این دو رکعت فجر را چجور میخوانید؟ فوقع، توقیعات است، موسع علیک به ایت عملت، یزو بهتره، میگفت فی ساعتن به عمل بیشتر میخورد. ای داره موسعون علیک به ایتن، یعنی به ایتن من روایتین، ایتن به روایت میخوره، هم فرض کرده دو تا روایت متعارض متخالف و هم جوابم به روایت میخورد، هم سوال در مورد دو تا روایت مختلف است، جواب هم در راجع به همین روایات به عمل نیست. موسع علیک به ایتن، به ایتن من الروایات عملت، توسعه داری میتونی به هر کدام از این دو روایت عمل کنی، میشه حجه تخیریه. سند تمام است، مثلا دلالت هم به زمین که دلالت تمام است، به زمین که مورد خصوصیتی نداره. گفت اختلاف کردن، مهم اختلاف روایت اینه. حالا درست مورد رکعت الفجر، ولیکن عمود کلام، اساس کلام اختلاف روایت اینه است. رکعت الفجر خصوصیت ندارد، اینه که نتیجه میگیریم در هر متعارضینی این جواب صحیح هست، موسع علیک به ایت عملت. خب حالا فعلا این تقریب استدلال، لکن اشکال شده بر این استدلال تارتن، سه تا اشکال بر این استدلال. اولا این روایت موردش دو تا خبر متعارض نیست که، ما کلاممون در دو خبر متعارض است. این مورد سوال دو تا خبر متعارض نیست، اینا جمع عرفی دارن، اگرم تعارض دارن تعارضشون مستقر نیست. این دو تا روایت جمع عرفی دارن، اون که میگوید سل فی المحمل، اون به معنای اینه که جایزه، قطعا تعین را نمیخواد بگوید، در محمل که متعین نیست نماز خوندم، میخواد بگه جایزه. سل فی المحمل میخواد بگه جایزه در محمل بخوانی. لا تسلهما الا علی العرض، ظهور داره، ظهور داره در این که باید بیای پایین، باید از بر عرض بخوانی. در ناحیه نهی ظهور است، در ناحیه امر صراحت است. خب سله علی المحمل نص در جوازه، با این نص ما رفعیت میکنیم از اون لا تسلی الا علی وجه الارض، میگیم اونجا لا تسلی یعنی کراهت داره، یعنی ثوابش کمه. این که میخوای ثوابش کمه مگر رو زمین باشه، رو زمین نماز ثواب زیاده، غیر ارض ثوابش کمه. این از موارد جمع عرفیه. خب حالا اگر صاحب شریعت در جمع عرفی گفت، جایی که جمع عرفی داره فرمود تخییر، شما نمیتونی القا خصوصیت بکنی، چه میدونیم شاید در تعارض مستقر تساقط هست. در جمع عرفی تخییر ملازمه ندارد تخییر در تعارض مستقر را. این اشکال اول. خب مثل مدرسه مرحوم آقای خویی جواب میده از این، ایشان نظرش اینه که نه، سل فی المحمل لا تسل الا على وجه الارض، اینا خطابات ارشادیه هن. در خطابات ارشادیه جمع عرفی معنا نداره. سل فی المحمل یعنی داره ارشاد میکند، میگوید على الارض شرط نیست، سل على المحمل نفی میکند شرطیت ارض را. لا تسل الا على الارض اثبات میکنه شرطیت را، سل على المحمل ارشاد است به عدم شرطیت ارض. لا تسل الا على وجه الارض ارشاد است به شرطیت الارض. و بین این که خطابی بگه شرط هست خطابی بگه شرط نیست تعارضه. این روی مدرسه خط مشی که مرحوم آقای خویی دارد. ما عرض کردیم نه، در ارشادیاتم جمع عرفی مجال داره، ولیکن در خصوص مقام میگیم نه، میگیم عرف سل فی المحمل ولا تسل فی المحمل را متعارض میبینه. اونا جمعای مدرسهیه که سل نست در جواز است، اینا را عرف نمیپسندد. مولایی گفت فرموده سل فی المحمل، یه جا فرموده لا تسل فی المحمل، لا تسل الا على وجه الارض، معناش اینه دیگه، یا لا تسل فی المحمل، اینا را عرف متعارض میبینه. اینه که اشکال اول که بر این دلالت این معتبر شده است مندفع است به دو بیان. یک بیان، بیان مرحوم آقای خویی که ارشادیات جمع عرفی ندارن، و یک بیانم بیان دیگران که میگن اینها ولو در ارشادیات قبول بکنیم ولی سله ولا تو سله عرفن با هم تنافی دارن. این اشکال اول و جوابش. اشکال دوم اشکالیه که استقر علیه در مصباح الاصول. در مصباح الاصول اشکال کرده یا بفرما جواب داده از استدلال بین روایت. اشکال نمیگیم، اجیب از استدلال بین روایت به سه وجه. وجه ثانیش در مصباح الاصول فرموده که این که حضرت فرموده موسع علیکه به ایت عملته، این میخواد حکم واقعی را بیان بکنه، نه حجیتی را که ظاهریه است. ما یک تخییر واقعی داریم مثل خصال کفارات، حکم واقعیه. یه تخییر ظاهری داریم، حجیت. حجیت خود ظاهریه، تخییر چه حکم ظاهریه. یعنی مادامی که شک داری مخیری، شکت برطرف شد با طبق علم عمل کنی. تخییر ظاهریه، حجیت ظاهریه. ایشان فرموده که این به ایت موسع علیک به ایت عملته تخییر را میگوید، ولیکن تخییر واقعی را میگوید. میخواد بفرماید که شما مخیری، چون حکم رو جامعه آمده، حکم رو جامعه آمده مخیری. سل فی المحمل اونم جایز است، سل علی الارض اونم جایز است. این روایت تخییر واقعی را میگوید بین دو عمل، مثل یعنی تخییر در مسئله فرعی را میگوید، نه تخییر ظاهری یعنی در مسئله اصولیه. کار به تخییر در حجیت ندارد، ربطی به حجیت تخییریه ندارد. شاهدش اینه، دو تا شاهد آورده است. یکی اینه که در سؤال از حکم واقعیه. میگه روایت ها اختلاف کردن، بعد میگه فعلمنی، به من خبر کن کیف تصنع، شما چه کار میکنی؟ اونی که انجام میده واقع دیگه حضرت. این میخواد بگه که به جای این که بگوید واقعیت چیست، عوضش کرده، سوال کرده شما چه میکنی؟ لعقتدی بک، سوال از واقعه، نه اینکه خبرهای متعارض رو من چه کار بکنم. متعارف هم هست دیگه، آقا دو تا خبر آمده برای ما، اینا با هم اختلاف دارن، بگو واقعیت چیه، حقیقت چیست. سوال از واقعیت است یک قرینه. قرینه دوم اینه که مناسب شأن امامم اینه که انسب به شأن امام اینه که حکم واقعی را جواب بدهد، نه حکم ظاهری را. ائمه ما شأنشون بیان دینه، دین احکام واقعی است. این که بفرماید در ظاهر شما مخیری، تا نمیدونی مخیری به ایه ما اخذته عملته، این شأن امام نیست. اینه که ایشان به ای موسع علیک به ایت عملترا حمل کرده است بر تخییر واقعی. اینم جواب دومی که در مسوال اصول داده است. لیکن به ذهن میاد که اینم ناتمام این جوابم. این که سائل سؤال کرده از واقعیت، این درسته، هم طبیعت قضیه یه جور اقتضا میکند که سؤال بکند بعد از تعارض از حقیقت سؤال بکند، از واقعیت سؤال بکند، و همم خود شکل سؤال فعلمنی کیف تصنع انت، سؤال نکرده فعلمنی کیف اصنع انا. اگر اینجور میگفت آقا به من یاد بدید چیکار بکنم، خب این گفتیم از حکم ظاهری سؤال کرده، ولی میگه فعلمنی، یادم به من اعلام بکنید شما چه میکنید. امام که حجت تخییریه نداره که بگه منم اخذ میکنم به حد و ماک، معنا نداره که. درست است که طبع سوال اینه که استفهام بکند از واقع، شکل سوال همین را اقتضا میکند، اما لازم نیست که جواب بر طبق سوال باشه همیشه. که حضرت میخواسته قاعده کلی بدم که همه جا به دردش بخورد. درسته شما سوال میکنی آقا شما چه میکنید، حضرت فرمود چه کار داریم ما چه میکنیم، ما یه قاعده به تو میدیم، هر وقتی خبرها با هم تعارض کردن به ایت موسعان به ایت عملت، قاعده کلی برات بیان میکنیم. حضرتم در جواب نفرمود که من این کار میکنم، تو چه کار داری ما چه کار میکنیم، ما قاعده کلی بهت میدیم. موسعان علیک به ایت عملت، قاعده را بیان می کند، نه پیچوندن نیست، چون میخواد قاعده، میخواد را، میخواد اون را، میخواد کارو را همه جا حل بکند، مشکل او را حل بکند. با قول آقا ماهیگیری میخواد او یاد بده، نه ماهی. لذا سوال جواب نداد، من این کار را میکنم. او سوال کرد آقا شما چیکار میکنی؟ حضرت فرمود تو به هر کدوم عمل کنی عیب ندارم، چیکار داری ما چیکار میکنیم؟ یه قاعده بشه که هر وقت دو خبر متعارض را برخورد کرد دیگه راحت باشه. موسع به ایت عملت. این که در مسبال اصول فرموده انسب مقام امام اینه که حکم واقعی را بگوید، این یه جا به یک جا خلط شده است. بله انسب اینه که حکم واقعی را بگوید امام، اما معناش اینه که یعنی امام استصحاب نکند، حکم کلی را با استصحاب بیان نکنه، این با شأن امام سازگاری نداره. اما حکم ظاهری حجیت تخییریه، حجیت تخییریه هم جزو مناسب امام دیگه، باید امام رفع تحیر کنه، آقا روایات شما تعارض کرد، ما باید چی کار بکنیم؟ اینم شأن امام است که مشکل تعارض روایات را حل بکند. بیان حجیت تخییریه شأن امام است، کما این که بیان حجیت تعینی هم شأن امامه. اون که شأن امام نیست که حضرت به استصحاب تمسک کنه و حکم کنه در احکام کلیه، نه شأن امام نیست، نه یاد بده تو استصحاب بکن، نه نه در احکام کلیه عرض می کنم، شبهات موضوعیه که بحث نداریم، نه در احکام کلیه معنا نداره حضرت بفرماد ما یقین داشتیم قبلا حکم شریعت این بوده الان شک داریم استصحاب بکنیم، معنا نداره. اما حکم ظاهری از قبیل حجیت تخییریه، نه، مثل این که بیان بکند لا تنقض الیقین بالشک را، شأن امامه که یاد بده که آقا شما ها حکم ظاهری دارید، لا تنقض کلی شأن امام است که بیانش بکند که آقا استصحاب برای شما جعل شده، حکم ظاهریست. اذن فتخیرم شأن امام است که بیان کنه که در متعارضین برای شما جعل شده. بهتر اینه که بگیم این فرناهش جدلی، کجا جدلم؟ بله سوال جواب مطابق سوال نیست، معنای جدلی نیست، نه خود حضرت فرمود علیکم به سوال، ولی بر ما جواب لازم نیست، ما مصلحت ببینیم جواب بدیم یا ندیم، مصلحت ببینیم اینجور جواب بدیم یا اونجور جواب بدیم، بید اونهاست. حضرت میخواسته این مشکل را یه قاعدهی براش بیان بکند که به ایت عملت مانعی ندارد. اینم وجه ثانی. نه قرینه سوال جواب، ظهور جواب اقوای از قرینه سوال و جواب، ظاهرش اینه که حجه تخیری رو داره بیان میکنه. به ایت عملت، به ایت من الروات عملت ابن. و اما وجه ثالث که اینم در مصباح هست و مختص زود گذشته، خوب بود این رو پررنگش میکرد، وجه ثالث در جواب از این روایت، وجه ثالثش اینه که ما قبول کردیم این روایت حجیت تخییری رو بیان میکنه، اینو قبول کردیم. ولکن این که القاء خصوصیت بکنیم از این روایت به سایر موارد نه اطلاق، این روایت اطلاق ندارد، القا خصوصیتم ممکن نیست. این روایت اطلاق ندارد چون که قاعده کلی نفرموده موسع علیک به ایتن، یعنی به ایتن من الروایتین، نه به ای روایت متعارض، به ایتن از این روایتین. ها موسع علیک به ایتن من الروایتین عملت. ظاهر این روایت، ظاهر این روایت قاعده کلی نیست. این مثل فانه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین، قاعده کلی را آورده، این قاعده کلی را نیاورده. این روایت می فرماید که در این دوتا روایت مخیری، میخوای بو اخذ کن میخوای بین اخذ کن. در این دو مورد روایت شما میتونی بو روایت عمل کنی، میتونی بی روایت عمل کنی. مورد مستحبات است، نافله فجر، نافله فجر مهم نبوده، بله مثل الزامیات که نیست که، عیبی نداره چون نافله هست، عیبی نداره. در مستحبات جمع نیست، در مستحبات حکم تعارض نیست. میتونی به اون روایت عمل کنی، میتونی به این روایت عمل کنی. نافلت الفجر از مستحبات است، در عرض بخوانی افضل است، محمل بخوانی فضیلت داره. شاید این که از مستحبات یک نقطه ابهام، شاید این که فرموده به هر کدام از دو روایت میتوانی عمل کنی، چون دو تا روایت مؤدی استحبابن. چه میدونیم ما شاید در همینجور هم هست اصلا ها، شاید در مستحبات تخییره ولی در الزامیات تساقط. این که در مستحبات تخییر باشد ملازمه ندارد که در واجبات هم تخییر باشد. جواب اطلاق ندارد، عموم ندارد، القا خصوصیتم باید قطعی باشد، اطمئنانی باشد. ما اطمینان نداریم به عدم خصوصیت، بلکه بالاتر شایدم در مورد ما، اصلا شما بگید رکعت الفجر یعنی نماز واجب، ولو ما بگیم رکعت الفجر نماز واجبه و این دو تا روایت هم در نماز واجب رسیده است، یه احتمال میدیم که شاید در نماز واجب شرطیت نبوده، میتونسته هم در محمل بخواند و هم میتونسته از علل عرض بخواند. احتمال تخییر واقعی میدیم. شاید این که حضرت در اینجا فرموده به هر خبر میتوانی اخذ بکنید، چون هر دو خبر صادق بودن. وقتی که شرطیت نباشد سل فی المحمل هم درست میگه، لا تسل الا علی الارض هم درست میگه. سالسن نه داریم القا خصوصیت میکنیم، میگیم درسته موسع علیکه به ایت عملته، میخواه حجت تخییریه را بگوید ها، جواب دوم را نمیگیم، حجیت تخییریه را میگه. ولی این که حضرت در اینجا فرموده هر کدام از اینا مخیری، از این باب بوده که هر دوش مطابق واقع بوده. از باب این بوده که شرطیتی در بین نبوده، هم صلات در محمل صحیح بوده واقعا، هم صلات علل عرض درست بوده واقعا. چون هر دو درست بوده، حضرت فرموده میخوای در محمل نماز بخوان، او روات را اخذ کن، میخوای این روات را اخذ کن. احتمال کافیه، ما نمیتونیم از این روایت القا خصوصیت بکنیم. اگر رکعت الفجر نافله باشد، از این جهت نمیتونیم القا خصوصیت بکنیم. و اگر هم رکعت الفجر مراد فریضه باشد، باز نمیتونیم القا خصوصیت بکنیم، چون شاید حضرت در اینجا که فرموده است مخیری به هر خبری اخذ بکنی، هر کدام را اخذ کنی حجت است، از باب اینه که هر دو مطابق واقع بودن. همین احتمال کافی است که ما نتوانیم از مورد روایت که عرض کردم در مصباح فرمود اطلاق ندارد شفافش نکرده است، چون این توضیحات در مصباح نیست. یه خط فرموده اطلاق ندارد، جواب اطلاق ندارد، بازش نکرده، اطلاق ندارد چون رکعت الفجر یا نافله است، از جهت نافله و فریضه اطلاق ندارد، یا رکعت الفجر فریضه است، از این جهت اطلاق ندارد، که احتمال خصوصیت میدیم. شاید در خصوص مقام هر دوتا واقعا صحیح بوده، منتها حضرت به جای این که سیاقت دیگه، به جای این که بفرماید هر دوتا صحیح هست، فرموده به هر کدوم عمل کنی کفایت میکنه. ما همینجور صحبت میکنیم دیگه، دو تا خبری که آمده به ظاهر متعارض، اگر هر دوش مطابق واقع باشد، میگیم به هر کدوم از خبرها اخذ کردیم مانعی ندارد. اینه که دلالت این معتبره، بله اینا رو گذشتیم دیگه، عیب ندارم، متعارضه اینی هست که هر دوش حقن. او خیال میکنه که یکیش دروغه، اون خیال میکنه یکیش دروغه، ولی واقعا هر دوش حقه. چون هر دوش حق بوده، حضرت فرموده به هر کدوم اخذ کردی موسته. چرا؟ اونم حقه، چه از باب افضل افراد دیگه، اونم حقه است، با واقعیت می سازه. خب اینم روایت ثانیه که دلالتش ناتمامه. روایت ثالثه مکاتبه حمیریه، مکاتبه ای هست که مکاتبه کردن اهل قم، مسائلی را پرسیدن اهل قم و فرستادن به بغداد، بردن بغداد و در اونجا مثلا امام زمان چی میگه، مثلا چون روشن نیست، قطعی نیست، امام بله به ناحیه رسیده است و امام زمان علیه الصلاه و السلام جواب دادن. بله این روایت رو ننوشتم، روایت رو بخونید. میگه خب میرسیم، خب بحث سندی بکنیم، معلوم میشه که یک گیری داره. روایت داستانش در همون انتقال از حالت من حالته، نه که سوال میکند که این دو تا روایت بید بخون روایت را بله. و منها در مسوال اصول، بله نبخوسه خیلی عیب ندار. و منها چون مسوال اصول هم همین بر صفحه، و منها ما رواه شیخ در کتاب الغیبه، این روایت در کتاب الغیبه شیخ طوسیه، به سندهی و سؤال شیعه ما آورده در بله باب 13 ابواب السجود، بله به سندهی، سند شیخ مشکل ندارد، عن محمد ابن عبدالله جعفر الهمیری فی مکاتبتن واسطه این مکاتبه به توسط حسین ابن روح عن الحجه. فعلا اینجور ادعایه که این مکاتبه رفته پیش حسین ابن روح که یکی از وکلاست و حسین ابن روح هم جواب دریافت کرده و این جواب را فرستاده است به اهل قم. خب اونجا اینجوره که یسألونی بعض الفقها عن المسلی اذا قام من التشهد الاول ارى الركعه الثالثه. تشهد تمام شد، بلند شد رکعت ثالثه رو بخونه. هل يجب عليه ان يكبر؟ آیا باید تکبیر بگوید؟ يجب یعنی مشروع ثابت. هل يجب فاذا وجب جنوبهم، وجب به معنای وجوب فقهی نیست، معلومه تکبیر گفتن که واجب نیست، یعنی مشروعه، ثابته. هل یجب ثابت است که ان یکبره؟ وقت اینجور میگه فإن بعض اصحابنا قال لا یجب علیه تکبیر و یجزیه ان یقول بحول الله و قوته اقوم و اقعد. تا اینجاش منوز فایده نداره، فتوای اصحابه. فکتبه اینجا یه خوبیش اینه که خبرین متعارضین در خود جواب آمده. فکتبه فی الجواب ان فیه حدیثین، در این باب دوتا حدیثه. اما احدهما مفادش اینه فانه اذا انتقل من حالت الى اخرى فعليه التكبير، اطلاق داره دیگه. انتقل من در نماز اینجوریه، اذا انتقلت من حالت الى حالت اخرى ف بله فعليه التكبير. عليه کم سبکتر شد دیگه، عليه دیگه با استحباب کاملا سازگاری داره، یجب نداره، فعليه التكبير. و اما الاخر روایت دیگر اینه، حدیث آخر فانه رویه اذا رفع رأسه من السجده الثانیه بله ذکر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. و کذالک التشهد الاول یجری هذا المجرا، محل شاهد از اینجاست. و به ایهما، به ای الحدیثین اخذت من باب التسلیم کان ثوابا، به ایهما اخذت من باب التسلیم کان ثوابا. موضوعش خبرین متعارضه اینه که خود حضرت طرح فرموده است طبق این نقل، محمولش هم اینه دیگه. ده ایهما اخذت، حجیت تخییریه، اخذت من باب تسلیمه کان ثوابا. معروم حاسد محمد باقر در اون روایت اولی، در اون روایت اولی که رجلی بود اختلف علیه اصحابنا کلاهما یروی بله که اونجا داشت کلمه اخذ بود، بله اینجا ایجور داشت یروی احدهما یأمر به اخذهی، احدهما یأمر به اخذهی، میگفت که این احتمال زیاد اعتقاداته که میگه احدهما یأمر به اخذهی، چون کلمه اخذ آورده، نگفته احد ما یعمر به عملش، به اخذش، اون مربوط هستن به اعتقاداته، نه درست نیست. اخذ در غیر اعتقادات هم استعمال شده، مثل همین روایت اخذ خبر، هر دو روایت میکند، یکی امر میکند به اخذهی، به اخذ اون روایتی که خب اون حرف نادرسته و کلمه اخذ دلیل نیست که اینجا از اعتقادیاته. به ایه ما اخذت من باب تسلیم کان ثوابا، که عرض می کردیم حجیت تخییریه، یعنی اونی که به اخذ حجت تعیینیه می شود. اخذ تو این روایت آمده. خب این روایت را استدلال کردن بر لزوم تخییر بین دو خبر متعارض. این روایت را باید از دو جهت بحث بکنیم، یکی جهت سندی و یکی هم جهت دلالی. ظاهر مثبال اصول اینه که سند تمامه. ظاهر مثبال اصول اینه که سند تمامه، مناقشه سندی نکرده. چنانچه حاسد محمد باقرم که میگه ما روا شیخ فلغیبه کتاب الغیبه به سندی ان محمد ابن عبدالله ابن جعفر الحمیری فی مکاتبتن به توسط الحسین ابن روح عن الحجه، مثل این مکاتبه را تمام میدانه که به توسط حسین ابن روح عن الحجه علیه السلام و السلام. مشکلی که تو ذهن ما، بله مثل که نیز وقت تمام شد.